بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 251، سطر هفتم. استاد مروی، جلسه 135، مورخه 15/8/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ومن أن دفع الغرر عن هذا البيع ليس بالخيار حتى يثبت بارتفاعه، فإن الخيار حكم شرعي لو أثر في دفع الغرر. بحث در مسقطات خيار رؤيت می باشد. کلام در مسقط ششم بود. اگر در ضمن عقد شرط کرد سقوط خیار رؤیت رو، مرحوم شیخ فرمودن اینجا در رابطه با صحت این عقد سه قول است. قول اول این بود که عقد با این شرط فاسد و باطل است، چون شرط سقوط خیار رؤیت بیع رو غرری می نماید و بیع غرری فاسد است. این قول اول بود و دلیلش. قول دوم این است که هم شرط صحیح است و هم عقد، در نتیجه این بی صحیح هست، مشتری هم خیار رؤیت نخواهد داشت. قائل به این قول یه بیان مفصلی دارد که ابتداءً دلیل قول اول رو در ضمن بیان خودش رد میکنه و بعد هم اثبات میکند مدعای خودش. توضیح بیان این است که می فرمایند شما در قول اول در ضمن دلیلتون بیان کردید که شرط سقوط خیار بیع رو ضرری می نماید، مفاد کلامتون این است که اگر در این بیع خیار وجود داشته باشد بیع غرری نیست، اگر خیار رؤیت ساقط شد بیع غرری می شود. این کلام شما باطل است، به خاطر این که خیار یه حکم شرعی است که شارع در موارد خاصی به یکی از متبایعین یا هر دو نفر این حق رو داده است، و این حکم شرعی ربطی ندارد به یک موضوع عرفی که غرر باشه، و به عبارت اخرى حکم شرعی هیچ وقت موضوع خارجی رو ثابت نمی کنه. و شاهد بر این که وجود خیار ضرر رو برطرف نمی کند این است که اگر وجود خیار ضرر رو برطرف کنه، شما در هر بیع مجهولی با یک خیار شرط باید غرر رو برطرف کنی و اون بیع رو صحیح بنمایی. مثلا یه فلز اینجا هست نمیدانید طلا هست یا نقره، مجهوله. اگر بگویید بیعتو که هازا به شرط ان یکون لنا الخیار، این فلز رو به شما فروختم به شرطی هر دو خیار داشته باشید، اینجا هم باید بگویید که حق خیار جهالت و ضرر رو برطرف کرده است. پس بی صحیح است. در حالی که احدی از علما قائل به صحت این بی نمی باشد، پس نتیجه این است که وجود و عدم خیار ارتباطی به غرر نداره، که اگر خیار وجود داشته باشد غرر مرتفع بشه و اگر خیار ساقط شود غرر زنده بشه. خیار هیچ ارتباطی به غرر نداره، به خاطر این که غرر و بیع غرری معناش این است که انسان اقدام کند بر خرید عین غائبه به هر صفتی که باشد. حالا در ما نحن فیه مستدل میگه ما حساب میکنیم آیا ببینیم این بیع غرری هست، ملاک غرر اینجا وجود داره یا نه. بیعی که اینجا واقع شده و محل بحث است به این صورت بوده است: بایع مبیع را توصیف کرده است، یعنی گفته ماشینی رو که مدل 70 است، رنگش هم سفید است، به شما فروخت. پس اینجا مشتری جاهل به مبیع نیست، با ذکر اوصاف علم به مبیع داره. نهایت در کنار این ذکر اوصاف یه التزام هم مطرح شده و اون التزام این است که بایه گفته اگر یکی از این صفات یا همه صفات متخلف شد شما بیع رو فسخ نکن. این التزام علم به مبیع را از بین نبرده است. مبیع با همون صفاتی که بایه توصیف کرده او خرید و فروش شده، در کنار اون مبیع معلوم یه التزام مطرح شده. این التزام علم به مبیع رو از بین نبرده، پس بنابراین بیع در اینجا غرری نیست، لذا هم بیع درست است هم این التزام. این اصل استخوان‌بندی دلیل قول دوم. حالا هنوز مطلب ادامه داره، اگه نکته‌ای دارید بفرمایید. و تنقیح منات و تنظیر اصلا چیز دیگه. تنقیح منات اینه ما یک علت رو به دست میاریم، علت ده که به دست آورده میبینیم این علت در فلان مورد هم هست، پس حکم میکنیم که حکم در اونجا هم هست، ربطی به موضوع خارجی نداره. اصلا تنقیح منات در احکام شرعی است، حکم شرعی موضوع خارجی رو ثابت نمی کنه اصلا. مستدل اینو میگه، یه خیار یک حکم است. در ابتدای خیارات هم خوندیم که خیار یک حکم شرعی است که شارع مقدس در بعضی از بیعها رو جعل میکنه. آیا معنا داره شارع حکمی رو جعل کنه، این حکم شرعی بیاد یه موضوع خارجی رو ثابت کنه یا منتفی کنه؟ ارتباطی به موضوع خارجی نداره حکم شرعی. این قول آغاز کدوم میشه؟ تنقیح منات. ببینید تنقیح منات اینه که ما علت یک حکم شرعی رو به دست میاریم، به دست میاریم چرا شراب حرام است؟ چون مسکر است. این علت قطعی است، منات قطعی است. این منات رو به دست آوردیم، بعد میگیم فقها هم مسکر است پس حرام است. این موضوع رو ثابت نکرده، این اسکار در اونجا بوده، بعد علت میگوید اسکار در اینجا هم هست پس حکم شرعی هست. موضوع رو ثابت نکرده. صفت نمیگه از بین میره. این آقا نه، این آقا التزام میکنه، میگه من میگه من ملتزم میشم به این که اگر یه وقتی صفتم تخلف کرد، الان بر پایه این ساختار خرید و فروش میشه. یعنی من جنس رو میفروشم بر پایه این صفات، اونم میگه میخرم بر پایه این صفات، ولی اگر آمد و بلای آسمانی یه چیزی یه جوری یه شکلی باعث شد یکی از این صفات نبود، شما طلبگار نباشی، چه عیبی داره؟ پس بیع بر اساس اون صفات است، خرید و فروش بر پایه اون صفات است، پس مبیع معلوم است. نهایت یه التزام هم در کنارش تفضلا منتا بر بایع مطرح میکنه، چه عیبی داره؟ صفات است. خیلی خوب، اگر یکی از همون صفات از بین رفت مشکلی نداره. مثل این که میگه که این کیسه گندم 50 کیلوست، میگه بسیار خوب، من این کیسه گندم را که شما میگی 50 کیلو به اعتماد شما میخرم، ولی اگر آمد و 1 کیلو هم کم بود عیبی نداره. اینجا شما میگید مبی مجهوله، آخه به اعتماد بایه میگه 50 کیلوست، ولی اگر آمد و نه و ما 1 کیلوش کم شده بود عیبی نداره. خب جا عرف میگه قرار از بین میرمه، عرف میگه بر پایه این ساختار و این صفاتی جنسو خریدم. حالا اگر آمد منتنهای بایی اشتباه کرده بودی یکی از این صفات بعدن وجود نداشت، من حرفی ندارم، من راضی هستم. چه عیب داره؟ کدوم قرار عرفی از بین میرم؟ ببینید میخوان بگن شرط مثبت قراره، آقای میگن این شرطی که کردی شرط سقوط خیار قرار میاره، مستدل میگه نخیر آقا قرار اینجا وجود نداره. حالا دقت کنید، حالا فعلا دلیل هنوز ادامه داره، توضیح میدیم، تازه بعد میرسیم که شیخ انصاری کدومی که از اینا رو انتخاب کنن چه بشه. ما حالا گفتیم ببینیم چقدر شما حدس میزنید، مطالب بعدی دقت کنید. مستدل پس از ذکر اصل دلیل یک نمونه هم به طور مبسوط و مفصل برای تأیید مدعای خودش مطرح می کند. و اون نمونه فقهی این است که در باب خیار عیب ما به تفصیل خواهیم خوند که باید میتواند وقتی جنس رو میفروشد شرط کند براءت ذمه خودش رو از عیوب، و این بی حد اقل بعضی از مواردش بل اجماع صحیح است. مستدل میگوید اون غرری که محقق ثانی در ما نحن فی تصویر کرد در این نمونه فقهی هم به طور شدیدتر وجود داره، پس در این نمونه هم فقها باید حکم می کردن به بطلان بی، در حالی که احدی از فقها حکم به بطلان بی در این مورد فقهی نداشته است. حالا توضیح مورد رو دقت کنید چطور قرار میشه. فرض کنید یه آب گرم کنی رو دست دوم مشتری میخواد بخره، بایع میگوید این جنسی رو که میبینی به شما فروختم به 1000 تومان، من الان اعلام میکنم که ذمه من از عیبهای این جنس بری هست، یعنی هر عیبی در این جنس وجود داشت من مسئول نیست. این بیع رو تحلیل کنیم، معنای این بی این است که این مبیع رو به شما فروختم چه صحیح باشه چه معیب. در اینجا روشن است که مشتری جهل به صفت داره، آن هم صفت صحت که از صفت کمال مهمتره. با این که مشتری جهل به این صفت داره، فقها نمیگن این بیع غرری هست و باطل، فقها میگن بیع صحیحه. مورد بالاتر از همین موارد، مرحوم شیخ طوسی و جمعی از علما فتوا دادن که اگر جنسی نعیبش اصلا ارزش نداره، مالیت نداره، بایه میتواند جنس رو بفروشد با شرط براءت از عیب. مثلا یک کارتون سربسته پر از تخم مرغ بایه میگه این تخم مرغ ها رو به شما فروختم به 1000 تومن، اگر شکست هم بود به من ارتباطی ندار. خب اینجا تخم مرغ شکسته اصلا ارزشی نداره، پس اینجا مشتری یه جنسی رو میخرد که نمیداند این جنس مالیت داره یا اصلا مالیت نداره. شما ضرری از این بالاتر نمیتوانید تصور کنید که مشتری نمیداند اون چرا میخرد ارزش داره یا نداره. با همه اینها مرحوم شیخ طوسی و تابعین ایشون می‌فرمایند این بیع صحیح است. پس بنابراین نتیجه می‌گیریم که این گونه موارد از غرر خارجه، و الا اگر غرر می بود فقها حکم به بطلان می کردن. اینم باید اشاره کنیم، ولو امروز خیلی خسته شدیم، ولی چاره ای نیست دیگه، این عبارت ها همه در هم مندمج است و باید یه جا توضیح داده بشه. سوال سائل می گوید شرایط صحت رو قیاس نکنید به سایر اوصاف. شرایط صحت اصلا در بیع لازم نیست ذکر بشه، لذا انسان می تواند از این شرایط اعدام براءت کنه. چون این شرایط مهمل واقع شده و در مبیع لازم نیست ذکر بشه، به خلاف سایر شرایط مثل کاتب بودن عقد، رنگ ماشین، مدل ماشین، که این شرایط در بیع باید توصیف بشه، پس اگر تخلف شد غرر پیش میاد. مستدل جواب میده، میگه شرایط صحت بالاتر از شرایط کمال است، وجودش در مبیع مهمتر است، ولی این که میبینید فقها میگن لازم نیست شرایط در باب بیع تصریح بشود، دلیلش این نیست که این شرایط مهمل است، هیچ اعتباری به اینها نیست، بلکه دلیل این که این شرایط در بیع لازم نیست ذکر شود این است که شرایط صحت بین عقلا ارتکازی هست، عقلا هر جنسی رو که میخرن با کمک اصالت و صحت میگن قانون کلی سلامت اجناس است، به اتکا این قانون ما جنس که می خریم یعنی جنس سالم خریداری می کنیم، اگر این جنس بعدن صفت صحت نداشت لا محاله خیار عیب برای مشتری وجود دارد. پس نتیجه این دلیل قول دومین شد که قائل میگوید در بی با شرط سقوط خیار رؤیت مبیع توصیف شده است، پس مشتری علم به مبیع داره، التزام به سقوط خیار رؤیت علم به مبیع رو از بین نمیبره، پس به غرری نمیباشد. این خلاصه توضیحات مبسوطی که در عبارت آمده است. حالا توضیحات ما رو با عبارت مرحوم شیخ میبینید، بعدا انشاءالله حال و حوصله داشتید حواشی رو مراجعه میکنید تا ببینید آقایون دیگه چیکار کردن. الان هم میگیم اصل در معاملات فساد است، عقلا جنسی رو که میخرن میگن اصل در این جنس اینه که سالمه، ولی اصل در بی اینه که فاسده. هیچ نه هیچ منافاتی نداره، اصل در جنس اینه که سالمه، ولی هر جا شک کردیم یه بیعی درسته یا نه اصل اینه که بیع فاسده نه جنس فاسده. بین فساد جنس و فساد بیع فرق. توصیف میکنه تا اینکه طرف علم پیدا کنه که نبی رو با این اوصاف میخرد. خب نه، محقق ثانی گفت وصف بی وصف، این قول دوم میگه وصف بی وصف نشد، یه التزام نخیر. میگه آقا من نبی رو با این صفات میفروشم به شما، شما نبی رو با این صفات بخر از من، اما اگر آمد و یکی از این صفات متخلف شد یخی منو نگیر. خب حالا میرسیم، حالا صبر کنید، حالا این نهایت توضیح چی؟ شیخ طوسی نگفتن اگه مالیت نداشت، ما میگیم معالن این شرط برمیگرده به یکی جنس مالیت نداشته باشه، معالن بی‌معنا برمیگرده. خب حالا اجازه بدید یه حرفا رو بخونیم، دلیل قول سوم رو بخونیم، بعد مرحوم شیخ میفرمان اقوا قول اول است و شروع میکنن یه مقداری در ابطال این اقوال وارد میشن. اگر بعد از توضیحات مرحوم شیخ انصاری اجمالی باقی موند اون وقت باز خدمتتون هستیم. حالا عبارت رو دقت کنید. و من ان دفع الغرر عن هذا البيع ليس بالخيار، از اینجا وارد میشن در دلیل قول دوم. گفتیم قول دوم اینه که هم شرط صحیح است هم عقد صحیح است، وارد میشه قول دوم، ابتدا دلیل قول اول رو رد میکنه. محور دلیل محقق ثانی این بود که آقا اگه شرط کردید خیار ساقط هست، لازمش اینه این بی غرری بشود، پس غرری شدن بی بستگی دارد به این که خیار ساقط باشه، یعنی اگر خیار داشته باشه مشتری بی غرری نمیشه، اگه خیار ساقط شد بی میشه غرری. حالا مستدل قول دوم میگه ان دفع الغرر عن هذا البيع ليس بالخيار، دفع غرر از این بی به وجود خیار نیست، حتی یثبت به ارتفاعه، تا اینکه غرر ثابت شود به ارتفاع خیار. تا اینکه وقتی شما گفتید خیار رؤیت نیست، حالا بگید بی غرری می شود، خیار که مرتفع شد ثابت می شود غرر، چنین نیست. فان الخيار حکم شرعی، خیار یه حکم شرعی است. ادامه توضیحات ما از خارج توضیح دادیم، حکم شرعی نمیتواند یه موضوع خارجی که غرر باشه ثابت کنه. شاهدش هم اینه که خیار اگه در غرر تأثیر داشته باشه، هر بیع مجهولی رو شما با یک خیار شرط میتونید عرض کنم صحیحش کنید. فان الخيار حکم شرعی، خیار یه حکم شرعی است، به موضوع خارجی ارتباطی نداره. لو اثر فی دفع الغرر، اگر خیار در دفع غرر مؤثر باشد، جاز بیع و کل مجهول، جایز است بیع هر مجهولی رو متزلزلن، یعنی با خیار. مثال از خارج گفتیم یه فلزی نمیدونید تلاس یا نقرت، اگر خیار غرر رو برطرف میکنه اینجا باید جایز باشه شما بگید بعتو که این فلز رو، به شرطی که هر دومون خیار داشته باشیم، که بگیم اگه بعدن هر کدوم معلوم شد این تلاس نقره است، کسی دلش نخواست بیو فسخ کنه، باید این خیار غرر رو برطرف کنه، با حالی که احدی از علما چنین نگفته. ولی علم بالمبیع، اون نکته محوری استدلال، استدلال مستدل همین کلمه است، علم به مبیع مرتفع نمی شود به التزام عدم الفسخ. باز کاملا توضیح دادیم از خارج، آقای بایه مبیع رو توصیف میکنه، با توصیف او مشتری جهالتش برطرف میشه، علم به مبیع داره، یعنی میداند که پیکان مدل 70 رنگ سفید رو خریده است، در کنار این توصیفات یه التزام هم مطرح میشه که اگر آمد یکی از این صفات متخلف شد، یقه بایه رو نگیره مشتری. این التزام علم به مبیع رو از بین نمیبرد، یعنی اونجا اگر از مشتری بپرسن چه چیز رو الان خریدی، میگه پیکان مدل 70 رنگ سفید رو خریدن. و علم به مبیع مرتفع نمیشود تا بگید غرر پیش میاد به التزام عدم الفسخ، این که مشتری ملتزم می شود بیع رو فسخ نکند، عند تبین المخالفه، وقتی روشن شد مخالفت وصف، مشتری ملتزم میشه بیع رو فسخ نکند. این التزام مشتری علم به مبیع رو از بین نمی برد، یعنی باعث نمی شود این بیع غرر، این بیع غرری بشود. چرا؟ چون می فرمان غرر رو توضیح میدیم، معلوم میشه این بیع غرری نیست. فان الغرره، دی غرری حول اقدام و علا شراء العین الغائبه، انسان عین غائبه رو بخرد، علا ای صفت کانه، به هر صفتی که باشد، بگه من یه ماشین رو خریدم، اینجا بی میشود غرری، ولی در اینجا ذکر اوصاف بوده، مبی ذکر شده، اوصاف ذکر شده، بعد یک التزام ذکر شده، پس بنابراین اینجا توصیف المبی وجود دارد، بی غرری نمیشود. حالا اون نمونه فقهی رو بیان میکند، ولو کان الالتزام المذکور مؤدیاً الی الغرر، اگر این التزامی که اینجا ذکر می شود که اگه تخلف وصف بود من بیع و فسخ نمی کنم، اگر این التزام موجب غرر می شود، لکانه یه مورد بارز دیگه فقهی داریم که همین بیان شما در اون مورد جاری می شود، غرر شدیدتر به این بیان شما وجود داره، و حالی که علما حکم نمی کنن به غرری و باطل باشه، لکان اشتراط البراعت من العیوب، مورد فقهی اینه، هر آینه می باشد اشتراط براعت از عیوب ایزن معدیان الی، این که بایه این آب گرم کن رو میفروشه، میگه این آب گرم کن دست دومه، به 10,000 تومان به شما فروختم، هر عیبی هم داشت من مسئول نیستم، فقها میگن این بی در این مورد به اجماع درسته، خب این بی درسته، بایه که این بی هم بنابرای توضیحات شما غرری میشه، لکان اشتراط براعت از عیوب ایزن معدی اون غرر، چرا؟ لأنه بمنزلة بيع الشيء صحيحا او معيبا بأي عيب كان، چون مفاد این بیع این است که گویا بایه به مشتری میگه این جنس رو بهت فروختن صحیح باشه یا آب گرم کن، ممکنه 100 تا عیب داشته باشه، هر یک از این 100 تا عیبو که داشته باشه من در مقابلش مسئول نیستم، مبیع رو فروختم که معلوم نیست صحیحه یا ممکنه 100 تا عیب داشته باشه، خب اینم غرر میشه، لأنه بمنزلة بيع الشيء، این بیع با اشتراط براعت به منزله بیع شیء از صحیحاً و یا معیباً به ای عیب کان، به هر عیبی که داشته باشه، ولا شک انه غررون، شکی نیست که این بیع غرری می شده، و انما جاز بیع شیء، اشاره به اون سؤال اخیریست که ما بیان کردیم، این سؤال و جوابش مطرح میشه، دوباره یه مقدار توضیحاتی که ما قبلا دادیم بیان میشه، سؤال اینه که آقا صفات صحت رو شما اصلا اینجا جاش نیست که مطرح کنید، صفات صحت اصلا در بی مهمله، لازم نیست کسی صفات صحت رو ذکر کنه، پس اگر کسی علم به صفات صحت هم نداشت عیبی نداره، اینا برخلاف صفات کماله، اما اگه عبدی میخواد بخره باید بدونه خیاط یا نه، باید بدونه کاتب یا نه، اون صفات رو باید بدونه، اما صفات صحت اصلا در بی ذکر نمیشود، میفرماین نه، این که میبینید صفات صحت در بی ذکر نمیشود و بایه او رو عرض کنم بدون صفات صحت ذکر صفات صحت میفروشه، مشتری هم میخره، به خاطر اعتماد بر یک امر ارتکازی و قلائی است، و الا این صفات قطعا دخیل در عرض کنم صحت بیه، به انما جاذبه و شیه، همانا این که میبینید جایز است بیع شی غیر مشروط به صحه، این که شرایط صحت ذکر نمیشود و شی خرید و فروش میشه، اینجا اعتمادن علا اصالت صحت، اعتماد بر اون اصل عقلایی ارتکازی بین مردم که اصل در مبیعایی که مبادله می شود اینه که این مبیعا صحیح و سالم باشه، اصالت و سلامه اقتضای این رو می کنه، لا من جهت عدم اشتراط ملاحظت صحت و العیب فی المبیع، از این جهت نیست که این شرایط صحت مهمله، شرط نیست ملاحظه صحت و عید در باب مبی، نه خیر، اینا شرطه، شرایط صحت امور ارتکازی است، قطعا در مبی دخیله و اگر نباشه بی غرری میشه، لان تخالف افراد صحیح و المعیب، تخالف افراد صحیح و معیب، جنسی صحیح باشه یا معیب باشه، این غررش بالاتر از اینه که عبدی کاتب باشه یا نباشه، تخالف افراد صحیح و معیب افحش هست از تخالف افراد صحیح، افراد صحیح یه عبدی صحیح و سالم کاتب باشه یا نباشه ممکنه 100 تومن فرق داشته باشه، اما عبدی مشلول باشه یا مشلول نباشه ممکنه ثلث قیمت بلکه نصف قیمت تفاوت داشته باشه، پس بنابراین افراد صحیح و معیب هم در تفاوت قیمت و در غرر دخالت داره، ولی این که میبینید در این ذکر در باب بی ذکر نمیشود به خاطر اون اصل ارتکازی بین مردمه، واقتصارهم فی بیان الاوصاف المعتبره فی بیع العین الغائبه، این که میبینید علما فقط صفات کمال رو ذکر میکنن نه صفات صحت رو، به خاطر اینه که به حکم اون قانون ارتکازی میگن قطعا این مبیع ما صفات صحت رو که داره. حالا ما رو صفات کمال بحث کنیم و اقتصار مردم در بیان اوصافی که معتبر در بیع عین غائب است علی ما عدد صفات اکتفا میکنن مردم و فقها بر غیر از اون صفاتی که راجع به عیب است، صفات راجع به عیب رو ذکر نمی کنن که من عبدی میخرم انگشتاش تمام باشه، چشمش کور نباشه، پاش شل نباشه، این صفات رو که ذکر نمی کنن، صفات کمالیه رو ذکر می کنن در عین غائبه، میگن خیاط یا خیاط نیست، کاتب یا کاتب نیست. این که صفات راجع به عیب رو ذکر نمی کنن دلیلش اینه انما هو للاستغناء عن تلك الصفات، بی نیاز از ذکر این صفات هم به اصالت و صحه و حکم اون اصالت و سلامه و قانون ارتکازی بین اقلا، لال جواز اهمال هاین در مبی، نه به خاطر اینکه اهمال این صفات مربوط به ای در بی درسته، فرقی نمی کنه جنس معیب باشه یا صحیح باشه، لازم نیست ذکر بشه، نه چنین نیست، این صفات قطعا دخیله. فهینه ازن وقتی این صفات دخیل بود در باب براعت از عیوب، وقتی آقای وایه اعلام بیزاری از عیوب میکنه با او توضیحات شما این بی هم باید غرری باشد، چون این صفات دخیله، یعنی مشتری باید بداند آب گرم کنه سالم میخره، حالا که نمیداند جهالت در مبیعت باید بی باطل باشه. و این اذن در این هنگام چون صفات دخیله فعلا شرط البراعه من العیوب، مصدق میگه که وایه شرط کرد براعت از عیوب رو، کان راجعا الی عدم الاعتداد به وجود تلک الصفات، یعنی در حقیقت بگردد به این که آبای به این صفات و عدم این صفات ندارن، میگه آبای کنم سکی باشه یا معید باشه، فیلزم الغرر، اینجا هم باید غرر پیش بیا، فقها فتوا بدن که این بی باطله، با حالی که احدی از فقها چنین نگفته، خصوصا در موارد خاصی از این شرط براعت که اصلا مالیت مبیع هم زیر سوال میره، خصوصا علی ما حکاه در کتاب دروس از ظاهر شیخ و اتباع شیخ من جواز اشتراط البراعت من العیوب، مرحوم شیخ فرموده جایز از شرط کنیم براعت از عیوب را فی ما لا قیمت المکسوره، در اون مواردی که شکسته است اصلا ارزش نداره، کل بیز و الجوز الفاسده، مثل تخم مرغ و گردوی فاسد و شکسته شده، گردویی که مخلوط شده اون مغزش با پوستش به شکلی که قابل جدا شدن نیست، تخم مرغی که شکسته است و تخم مرغ شکسته که با پوست مخلوط شده اصلا ارزش نداره، مرحوم شیخ فرموده میتواند این تخم مرغ ها رو بفروشه، مثال زدیم توضیح دادیم، بگه این کارتون تخم مرغ رو به شما میفروشم، اگه شکسته بود به من ارتباطی نداره، یعنی در حقیقت ممکنه اینجا شک در مالیت میشود، شک در مالیت بالاترین غرره با این توضیحات شما، با اینکه علما فتوا میدن این درسته. پس مخصوصا اون چی که نقل شده از ظاهر شیخ و اتباع شیخ از جواز اشتراط براعت از عیوب فی مالا قیمت المکسوری کل بیز و الجوز الفاسده، این کذالک حیث ان مرجعه مرجع این بی علی ما ذکروه هنا، بنابراین چی که علما در باب اشتراط سقوط خیال رؤیت ذکر کردن، یعنی بنابراین توضیحات محقق ثانی که این بحث رو غرری میدانست، در حقیقت بازگشت این مورد هم به این شکل میشه الاشتراط عدم الاعتداد به مالیت المبی، به این که در حقیقت اینجا اگر شما این باب سقوط خیار رؤیت رو محقق ثانی میگفتید، معنای سقوط خیار رؤیت یعنی وصف بی وصف بی‌قراری میشود، پس در اینجا معناش اینه که بایه میگوید این کارتون تخم مرغ رو به شما میفروشم ولو هیچ مالیتی نداشته باشد، پس باز غرری میشه، مرجعش به اشتراط عدم اعتداد به مالیت مبیع است، یعنی گویا مالیت مبیع اصلا ارزشی ندارد، فایده ای نداره، مالیت هم نداشته باشه به درسته، ولی زعب تر از علیهم و شهید، لذا در این مورد خاص شهید اول و اتباع شهید اعتراض به فساد البیع مع هذا الشرط، گفتن بی با این شرط فاسد میشود چون مالیت مبیع معلوم نیست، لکن مقتضای اعتراضهم، لکن مقتضای اعتراض علما فساد اشتراط البراعه من سایر العیوب، لازمش اینه که اشتراط براعت از سایر عیوبم بی رو فاسد کنه، ولو کان للمعیب قیمه، برای اون معیب قیمت هم داشته باشه، ولی شرایط صحت چون احراز نشده باید بی‌قراری باشه. لان مرجعه بازگشت این سخن به عدم اعتداد به کون مبیع صحیح و معیب به ای عیبه، یعنی معناش اینه که این آب گرم کن و فروخت هم هر عیبی که داشته باشه. والقرار فیه افحش، قرار در اینجا افحش و مهمتر و بالاتر از بیع است، با عدم اعتداد به کون مبیع غائب متصفا به ای وصف کانه. در این مورد ما به این غایبه رو میفروشد، میگه وصف بی وصف هر صفتی داشته باشه، خب اونجا که شرط براءت میکنه غررش بالاتر از این مورده، پس باید در اونجا هم فقها فتوا به بطلان بی بدن، در حالی که در بعضی از مواردش اجماعیش که بی صحیحه. علی ای حال نتیجه میگیریم که در این موارد غرر نیست و به صحیح خواهد بود. اینم دلیل قول دوم با فراز و نشیبهاش. دلیل قول سوم و توضیحات شیخ انصاری خواهد آمد.